سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. هفته صبح وقت افغانستان شد. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران شدید و جاری شدن سیلاب در 12 ولایت افغانستان هشدار داده است. این اداره در اطلاعیه دیروز گفت که در ولایت های بدخشان، تخار، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننگرهار، پکتیا و خوست و همچنان در سالنگ ها امروز یک شنبه احتمال بارندگی شدید و سیلاب های آنی وجود دارد. مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 15 تا 25 میلی متر پیش بینی شده است. وزارت دفاع طالبان میگوید که 3 پیلوت از پانتون قوای هوایی و مدافع هوایی این گروه فارغ و 120 نفر به این پانتون جذب شدند. این وزارت در خبرنامه روز شنبه گفت که این پیلوتان در مراسمی که در آن شماری از مقامات بلندپایه طالبان اشتراک کرده بودند، اسناد فراغت به دست آوردند. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، در این مراسم گفته است که حکومت این گروه برای ایجاد قوای هوایی مسلکی و قدرتمند تلاش میکند. شماری از پیلوتان قوای هوایی حکومت مخلوعی افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور در تابستان سال 1400 هجری شمسی افغانستان را ترک کردند. محکمه عالی ژاپن فیصله کرد که به یک کودک نوزاد افغان تابعیت آن کشور داده شود. خبرگزاری کیودوی ژاپن در این مورد روز شنبه گزارش داد و گفت که پدر و مادر این نوزاد در سال 2022 به ژاپن مهاجر شدند. این اولین بار است که محکمه عالی ژاپن حکم اعطای تابعیت این کشور به یک کودک افغان را صادر می کند. در نتیجه چپه شدن یک بس مسافربری در ایالت بلوچستان پاکستان، دست کم 5 نفر جان باختند و حدود 20 تن دیگر روز شنبه زخمی شدند. اختر محمد، دکتر شفاخانه ملکی ژوب و بخش مشال رادیو آزادی، گفته که شماری از اجساد و زخمیان رویداد به این شفاخانه انتقال داده شدند. این بس از اسلام آباد به سمت کویته مرکز بلوچستان در حرکت بود و در مسیر شهرهای دیره اسماعیل خان واشگون شد. و هزاران نفر بار دیگر در شهرهای اسرائیل روز شنبه بعد جاده ها برآمدند و از حکومت اسرائیل خواستند که رهایی گروگان های باقی مانده را از قید گروه تندرو حماس تضمین کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. حماس در حمله به اسرائیل در هفته اکتبر سال 2023، یعنی حدود یک سال پیش، دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. گمان می رود که 97 تن از گروگان ها هنوز در چنگ حماسن و اردوی اسرائیل گفته که از میان این گروگان ها 33 تن آنان شاید جان باخته باشند. در اسرائیل بعد از وارد کردن فشار بر حکومت هر هفته تظاهرات راه‌اندازی می شود. معترضان خواستار توافقی هستند که بر اساس آن گروگان های باقی مانده رها شوند. هفت و چار دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه، رقابت‌های جام جهانی فوتسال 2024 در ازبکستان. میلی پوشان فوتسال افغانستان به مساف آنگولا می روند.
ما تمام تلاشونو میکنیم که از گروه خود صعود کنیم به مرحله حذفی و از اون مرحله هم پله به پله بریم بالا.
نگرانی باشندگان پایتخت کابل از افزایش سگهای ولگرد.
تعداد زیاد است سگهای ولگرد در اینجا زمین، هر کوچه بالاتر از 30 و 40 و 50.
ممنوعیت ورزش مبارزات آزاد در افغانستان. برخی از ورزشکاران نتوانستند در مسابقات اشتراک کنند.
باید که از حریفان ایرانی خود جوره شده بودم که بدبختانه از طرف امارت اسلامی مسابقات ما کنسل شد.
که در کشور پاکستان مسابقه داشتم که بدبختانه بر ما اجازه نداد که ما ای سفر کنم.
تبادل اسیران جنگی بین اوکراین و روسیه.
مسکو و کیف به میانجیگری امارات متحده عرب روز شنبه هر یک 103 اسیر جنگی طرف دیگر را آزاد کردند.
برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. تیم ملی فوتسال افغانستان در اولین بازیش در گروه سی در جام جهانی فوتسال در ازبکستان عصر امروز به مساف تیم آنگولا می رود. این نخستین بار است که ملی پوشان فوتسال افغانستان در جام جهانی اشتراک می کنند. جام جهانی فوتسال 2024 با حضور 24 تیم از سراسر جهان روز شنبه آغاز شد. بیشتر در این گزارش.
تیم ملی فوتسال افغانستان که در اواخر بازی‌های خوبی داشت و توجه بسیاری ها را به خود جلب کرد، اولین بازی خود را در مسابقات جهانی امروز با انگولا انجام می‌دهد. این بازی در سالن همای تاشکند پایتخت ازبکستان ساعت 5 عصر به وقت کابل آغاز می‌شود. تیم ملی فوتسال افغانستان به هدف آمادگی خوب برای اشتراک در مسابقات جهانی تمرینات چند روزه‌ای را در شهر مشهد ایران انجام داده و همچنان در اواخر در جام بازی‌های فوتسال کانتیننتال به چندین تیم شکست داده و مقام سوم را کسب کرد. گلکیپر تیم ملی فوتسال افغانستان محمد جواد در اعلامیه‌ای که صفحه فیسبوک فدراسیون فوتبال افغانستان نشر کرده گفته است:
با کمک هم تیمی‌ها و کادر فنی انشاءالله بازی مقابل آنگولا، آرژانتین، اوکراین بهترین نتیجه رو بگیریم. ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم که از گروه خود صعود کنیم به مرحله حذفی و از اون مرحله هم پله به پله بریم بالا. یکی از بهترین رویای زندگی می بود که یه روزی در سطح جهانی از این مسابقات بازی کنم و تمام تلاش هم میکنم یه روزی انشالله بهترین در زان جهان شم و در این مسابقات هم بتانم خیلی کمک کنم به تیم ملیم و این قولم میدم که انشالله بهترین نتیجه رو بگیم.
بازیکن دیگر تیم ملی فرزاد محمود هم گفته که با در نظر داشت بازی خوب قبلی امیدوار است که در مسابقات جهانی هم خوب بدرخشند.
خوب ما در مشهد تمرینات خیلی خوبی داشتیم، از آمادگی خیلی خوبی برخوردار هستیم. بعد از مشهد رفتیم تایلند، بازی های خیلی خوب انجام دادیم، مخصوصا دو بازی که الان آمدیم ازبکستان در تاشکند، دو بازی خیلی خوب انجام دادیم، خیلی برای ما کمک کرد. خدا رو شکر بچه ها کلی از لحاظ بدنی روحی از همه چی آماده است. بچه های ترس براز از این تیمی ندارن. انشاءالله تمام تلاش زحمت خود را میکشیم که یک نتیجه خوب برای ملت افغانستان به دست بیاریم.
افغانستان در گروه سی مسابقات جهانی بازی میکند که بعد از انگولا دو بازی دیگر آن با ارجنتین و اوکراین خواهد بود. اکثر اعضای تیم ملی فوتسال افغانستان جوانان پناهجوی افغان در ایران می باشند که طبق خبرها با شرایط دشوار به تیم ملی رسیدند. تیم ملی فوتسال افغانستان بعد از آن پیروزی های بیشتر به دست آورد که یک سرمربی ایرانی به نام مجید مرتضایی مربی آنها تعیین شد و با مدیریت وی تیم افغانستان در تورنمنت های مختلف اشتراک کرد. در جام جهانی فوتسال که این دهمین دور آن است 24 تیم برتر حضور دارند. در این 10 دور بازی ها در 5 آن برازیل مقام قهرمانی را کسب کرده و در بازی اخیر پرتغال قهرمان شده است. مسابقات جهانی فوتسال 35 سال قبل در سال 1989 آغاز شد. فوتسال که در بین سالون بازی می شود شبیه فوتبال است، ولی در میدان های کوچکتر بازی می شود. یک بازی مکمل فوتسال 40 دقیقه دوام می کند و بعد از 20 دقیقه 15 دقیقه وقفه دارد. در این بازی هر تیم 5 بازیکن دارد و مربی در وقت‌های معین می‌تواند بازیکن تازه‌دم را با بازیکن خسته تبدیل کند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 7:10 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. شماری از باشنده های شهر کابل از افزایش سگ‌های ولگرد در مناطقشان نگران هستند. در این حال شهرولی کابل تحت کنترل حکومت طالبان از ادامه جمع آوری سگ‌های ولگرد و دیوانه در این شهر خبر می دهد. گزارش در این مورد.
شمار از باشنده های شهر کابل می گویند که افزایش گشت و گذار سگ های ولگرد در مناطقشان حتی بیرون شدن از خانه را براشان دشوار کرده و از موجودیت این سگ ها به شدت نگران هستند. مرسال یک باشنده ناحیه ششم شهر کابل به رادیو آزادی گفت که چند ماه قبل یکی از سگ ها در بیرون از خانه بر او حمله کرده و به پایش آسیب رساند.
سگ گزیدم، دردش تا یک هفته هم خوب گم نمیشد. به قسمی که حالا جایش آمد تو مرگایی که میبینم اذیت میکنه. معمولا که میگردیم گشت دارید روزانه چندین دانه است کنار مرد میشه.
لطفالله امرخیل باشنده ناحیه 12 شهر کابل نیز از موجودیت سگ های ولگرد در منطقه شان شکایت دارد.
تعداد زیاد است سگای ولگرد در اینجا زمین، هر کوچش بالاتر از 30 و 40 و 50 باز از مار خانه ما پیش روی پارک است. در اینجا بسیار زیاده، بعضی وقت آزار اذیت میکنه مردم، بعضی وقت پشت اطفال و طفلا میدوه. در این عرصه اگر توجه شهروالی شود خوبتر است.
این باشنده های شهر کابل میگویند از ترس سگ های ولگرد حتی کودکانشان هم از خانه بیرون شده نمیتوانند و زندگی روزمرهشان با مشکل روبرو شده است. شهروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبانیز موجودیت سگ های ولگرد در مناطق مختلف شهر کابل را تایید می کند. نعمت الله بارکزای سخنگوی نهاد روز پنج شنبه در نشست خبری حسابدهی حکومت به ملت هین ارائه گزارش یک ساله شهروالی کابل گفت که در یک سال گذشته نزدیک به 26,000 قلاده سگ را از مناطق مختلف این شهر جمع آوری کردند.
در حدود 25,990 قلاده سگ از داخل شهر کابل به گونه مشخص جمع آوری شده که در حدود 8823 قلاده سگ اینا متاسفانه ملوث به ویروس سگ دیوانه بوده، به شکل کاملا اصولی و علمیش اینا محو یا از بین برده شده. 12,184 قلاده سگ دیگه بعد از گرفتن داروهای مختلف واکسینی که وجود داره اینا به گونه مشخص اگر نر بوده عقیم سازی شده و اگر ماده بوده رحمش کشیده شده.
او افزود که شهروالی کابل با گونه مشخص مسئولیت کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد را در شهر کابل دارد. مشکل موجودیت سگ های ولگرد در شهر کابل موضوع تازه‌ای نیست، بلکه در سالهای گذشته نیز مردم از آن شکایت داشته و خواهان جمع‌آوری آنها از سوی مسئولان شهروالی بودند. متخصصین بخش امراض ساری از جمله فریدالله عمری موجودیت سگ های ولگرد را در محل زندگی انسان ها خطرناک می خواند.
سگ های ولگرد زمانی که انسان ها را می گزه، اگر اطفال باشه یا قائلان یا قایان باشن یا خانما، می دانه اینا را مصاب بیماری سگ دیوانه یا به اصطلاح طبی که ما رابیس میگیم مصاب از این بیماری بسازند.
او تاکید میکند که این بیماری بسیار خطرناک بوده و در صورت گزیدن سگهای ولگرد شخص باید به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کرده و خود را واکسین کند. در غیر آن سبب مرگ انسان هم شده میتواند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
روسیه و اوکراین بیش از 100 تن از اسیران جنگی را تبادله کردند. تبادل اسیران میان دو طرف به میانجیگری امارات متحده عربی انجام شده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که جنگ های شدید در شرق اوکراین دوام دارد، مسکو و کیف به میانجیگری امارات متحده عرب روز شنبه هر یک 103 اسیر جنگی طرف دیگر را آزاد کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه 14 سپتامبر خبر تبادله این تعداد اسیران جنگی را تایید نمود. او در یک اعلامیه در صفحه اکس تویتر سابق نوشت: افراد ما در خانه خود هستند، ما با موفقیت 103 جنگجوی دیگر خود را از قید روسیه آزاد کردیم که به خانه های خود رهسپار شدند. در بین این افراد 82 تن سرباز و ضابطند و 21 تن دیگر افسران می باشند. و همچنان تصاویر عساکر اوکراینی را نشر کرده که یک دیگر را با آغوش می گیرند و توسط موبایل با خانواده های خود صحبت می کنند. زلنسکی از تیمهایی که در تبادله اسیران کوشش کردند سپاسگزاری نمود. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه هم اعلان کرده است که طبق یک موافقه به میانجیگری امارات متحده عرب 103 سرباز روسی هم با همین تعداد سربازان اوکراینی تبادله شدند. وزارت دفاع روسیه یک ویدیوی اسیران آزاد شده روسیه را نیز نشر کرده است. این ویدیو از سوی خبرگزاری اسوشیتد پرس به نشر رسیده که در آن یک عسکر آزاد شده روسی می گوید: من نفس آرام میکشم، فهمیدم که خانه میروم، همه چیز به عقب ماند و دیگر تشویش ندارم.
Появилось такое облегчение сразу на душе. Уже понимаю, что я поеду домой, уже все позади, что уже не о чем переживать.
با گفته وزارت دفاع روسیه، سربازان رها شده روسیه در جریان عملیات اوکراین در منطقه کورسک روسیه اسیر شده بودند. به اساس اعلامیه وزارت دفاع روسیه، سربازان آزاد شده روسیه اکنون در بلاروس تحت درمان روانی و جسمی قرار دارند. قبل از این مقامات اوکراین گفته بودند که قوای این کشور در جریان حملات بر کورسک 600 سرباز روسیه را اسیر گرفتند که این عمل در رهایی اسیران اوکراینی کمک کرد. این تبادله اسیران روسیه و اوکراین یک هفته بعد از آن صورت می‌گیرد که در یک اقدام مشابه این به میانجیگری امارات متحده عرب، طرفین هر یک 115 اسیر جنگی طرف دیگر را آزاد کرده بودند. وزارت خارجه امارات متحده عرب از این توافق همچون یک کامیابی استقبال کرد و روز شنبه از همکاری دو طرف سپاسگزاری نمود. تعداد اسیران جنگی روسیه و اوکراین که به میانجیگری امارات متحده عرب تا حال تبادله شدند به 1994 نفر می رسد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از دکانداران لوازم آرایشی و بهداشتی در افغانستان از کاهش فروشاتشان شکایت دارند. از سوی دیگر برخی از دختران و زنان که بیشتر مشتری های چنین دکان ها هستند می گویند که پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان و از دست دادن وظایف و درآمدشان توان خرید لوازم آرایشی و بهداشتی را ندارند. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
شماری از فروشنده های دکان های سیمساری یا لوازم آرایشی و بهداشتی در ولایت های مختلف افغانستان از کاهش سطح فروشاتشان شاکی اند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بیشتر مشتری هایشان زنانند و پس از حاکمیت طالبان در 3 سال گذشته در افغانستان منع زنان از کار بر تجارت آنها تاثیر منفی گذاشته است. با گفته آنان در صورت ادامه این وضعیت مجبور به بسته کردن دکان و ترک کارشان خواهند شد. صاحب یک سیمساری در شهر کابل که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت سطح فروشاتش در این 3 سال حدود 70% کاهش یافته است.
و در دوران جمهوریت ما واردات ما از داخل ایران ماهانه در 2 میلیارد تومان بود، اما فعلا از 7 میلیون 8 میلیون زیاد نمیشه ماهوار. این دلیلش همی است که کارمندای خانومی که نظام بودن داره کار میکنن در چوکات دولت بود، اونا فعلا بیکار شده، فعلا با مقایسه 70/30 شده. یعنی اگر در این منوال پیش برد نه تنها ما که تمام شرکت های وارداتی در بخش اونا شاید واردات خود را کنسل بکنه و شاید سرمایه گذاری های بیرونی داشته باشه.
یک تن از دیگر دکانداران سیمساری یا لوازم آرایشی و بهداشتی که او نیز از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد به رادیو آزادی در این مورد گفت:
از مشتریای قبلی ما تقریبا 80%شان دیگر لوازم آرایشی خرید نمیکنند و یا توان خریدشان را ندارند، که از یک سوی طالبا خانم ها را از وظیفه هایشان برکنار کردند و از سوی دیگر که محرمیت اجباری برای زنان است. پس ما دکانداران سیمساری حتی توان پرداخت کرایه های دکان خود را هم نداریم و اگر این وضعیت در این حالت ادامه پیدا کند، من شخصا خودم مجبور هستم تا دکان خود را به نصف قیمت حتی لیلام کنم و دروازه دکان خود را بسته کنم. من دو را بیشتر ندارم، یا در این جوانی که سن سال من 25 سال عمر دارم، یا خانه نشین شام یا راه مهاجرت را انتخاب کنم.
با این حال برخی از زنان افغان که کارشان را از دست دادند میگویند با نبود عاید خرید لوازم آرایشی و بهداشتی برای آنها مشکل است. زینب باشنده شهر کابل و آموزگار در یکی از مکاتب میگوید 12000 افغانی معاش داشت که میتوانست در برآورده کردن مصارف خانواده و شخصی از آن استفاده کند، اما پس از بیکار شدن و نداشتن عاید دیگر این کار برایش دشوار است.
یک خانم به تمام چیزها ضرورت داره، مثلا لباس ضرورت داره، سامان آرایش ضرورت داره. دیگر مشکلات خانم زیاد است، تمام یگان چیزهای بهداشتی ضرورت داره که من نمیتونم به این چیزها رسیدگی کنم و از دخترای ما نمیتونم رسیدگی کنم. زنایی که وظیفه داشتن چون اینا خودکفا بودن و همه مشکلات خود خودشان حل میکردن، به شوهرها و به برادرها و به پدر خود احتیاج نبودن و همه مشکلات خود ما حل میکردیم، هم به خانه ما کمک میکردیم.
منصوره حسینی باشنده ولایت بامیان که قبلا آرای آرایشگاه داشت و در یک مؤسسه غیر دولتی نیز مصروف کار بود و اکنون بنابر محدودیت های حکومت طالبان بیکار شده است. به رادیو صدی گفت:
قبلا خریدن لوازم بهداشتی و آرایشی بسیار بر ما خار ما آسان بود، میتونستیم هر لوازمی که ما دوست داریم یا ضرورت داریم خریداری کنیم، از قبیل رنگ ناخن، نفسرین، میکاپ و بعضی کریم ها و لوازم های بهداشتی را. و فعلا این بسیار یک وضعیت نگران کننده و بسیار یک وضعیتی است که ما نمیتونیم حتی امو چیزای اولی که ما میخواهیم بخریم اونا را خریده نمیتونیم، چه برسه به این که ما بخوایم در دیگه موارد با فامیل همکاری کنیم.
گفته نیست که حکومت طالبان در کنار وضع سایر محدودیت ها در بیش از یک سال گذشته فعالیت آرایشگاه های زنانه را نیز در افغانستان ممنوع ساخته است. با آنکه طالبان مدعی‌اند حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما بر علاوه حق تحصیل، کار و گشت و گذار آزادانه آنها در جامعه، حکومت آنان با وضع قوانین جدید حتی صدا و صورت زنان را عورت خواندند، آنچه از سوی جهان نقض گسترده حقوق زنان خوانده شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 7:21 از صبح به وقت افغانستان شد. تا 9 دیگر فشرده خبرها و در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش پخش می شود. اداره تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان اخیراً از منع مبارزات آزاد در افغانستان خبر داد. این اقدام طالبان بر روحیه ورزشکاران تأثیر منفی گذاشته و آنان را از ورزش دل سرد کرده. به دنبال این اعلام طالبان، مسابقه مبارزات آزاد بین ورزشکاران افغان، ایرانی و پاکستانی لغو شد. بیشتر در یک گزارش مفصل که با صدای یک ورزشکار آغاز می شود.
با یک از حریفان ایرانی خود جوره شده بودم، مدت 2 پیش زحمت های خود را کشیدیم به خاطر ازی که بتانیم مردم افغانستان و لبخند بر روی شان بیاریم، که بدبختان از طرف امارت اسلامی مسابقات ما کنسل شد.
احمد حریف امیری 6 سال پیش به ورزش مبارزات آزاد در افغانستان روی آورد. آقای امیری که با اشتیاق زیاد در کابل تمرین میکرد، به رادیو آزادی گفت که اقدام تازه طالبان به شمول او بسیاری جوانان را از ورزش دل سرد کرده.
جوانان ما بالخصوص اول خودم، بعد همه جوانان روحی خود از دست دادن، شوق علاقه دیگه به تمرینات ندارن. ما ناامید شدیم از افغانستان. ما بینمی شدیم که باید ما از این وطن هر چه زودتر این وطن را ترک کنیم و از این وطن بریم به دیار غربت.
او افزود که تا حال در 30 مسابقه اشتراک کرده و هیچ باخت در کارنامه خود ندارد. مبارزات آزاد در سالهای اخیر علاقمندان زیاد در افغانستان پیدا کرد. در این نوع ورزش، ورزشکاران از تکنیک های مختلف رسمی استفاده می کنند و در داخل قفس یا رنگ با یکدیگر به مبارزه می پردازند. احمدالله وسیق رئیس اداره تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان در 6 سنبله تایید کرد که مبارزات آزاد در افغانستان منع شده است. آقای وسیق گفت که این اقدام بر اساس نامه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روی دست گرفته شده است. در نامه آمده که ورزش مبارزات آزاد پرخشونت است و خطر مرگ ورزشکاران در آن وجود دارد. شاهد خروتی، یک ورزشکار دیگر مبارزات آزاد در افغانستان که 8 پیش به این ورزش آغاز کرد، به رادیو آزادی گفت که از حدود 2 تمرین نکرده.
زیادتر ورزشکارا از تمرین نمی کنم، درش زده از تمرین دور رسته. میاله ما خودم هم کمی اعلان شده از اموسون تال و تمرین نرفته، با خاطر زی که یک خبر بیخی نخوشایند بود که بسیار تاثیر ها سر ورزشکارا که ورزشکارا میاله در وضعیت بد قرار داره.
آقای خروتی افزود که تاکنون در 17 مسابقه که 2 آن در پاکستان برگزار شده بود اشتراک کرده و به شمول این 2 بازی در 16 مسابقه برنده شده است. او که برای یک مسابقه دیگر آمادگی گرفته بود، برایش اجازه داده نشد که در آن در 4 سنبله در پاکستان اشتراک کند.
که در کشور پاکستان مسابقه داشتم که بدبختانه بر ما اجازه نداد که ما سفر کنم. تقریبا دونیم دو ماه که بسیار زحمت های زیادی کشیده بوده یا مصارف کده بان شب و روز زحمت کشیده بان بخاطر ریزی که وطن خود افتخار کسب کنه دیگه می ارزوی ما بود خو بدبختانه که نشد.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت های متعدد بر ورزش وضع کردند. زنان و دختران از ورزش در افغانستان منع شدند و ورزشکاران رشته پرورش اندام اجازه ندارند که در جریان مسابقات رانهایشان را به خاطر داوری و قضاوت به داوران و تماشاچیان نشان دهند. موسی افغان رئیس یک سازمان ورزشی غیر دولتی موسوم به قهرمانی مبارزات شیران افغان در کابل میگوید که بنابر اقدام تازه طالبان مسابقات در رشته مبارزات آزاد لغو شد. او برادی یاسودی گفت که قرار بود این مسابقات با اشتراک ورزشکاران افغانستان، ایران و پاکستان در 16 سنبله در کابل برگزار شود.
همه چیز آماده بود، با اون فایترهای ایرانی ویزام که گرفته بوده دیگه متاسفانه نکرد، مسابقه را کنسل کردن، بند کردن. در مجموع 3 ورزشکار از ایران بود، 12 مختلف، 4 ورزشکار هم از پاکستان بودن و 1 مربی شد.
آقای افغان که در کابل به عنوان مربی در رشته مبارزات آزاد نیز فعالیت می کند می گوید که کلب های ورزشی هنوز مسدود نشدند، اما شمار شاگردانش خیلی کاهش یافته و تعدادی از آنان افغانستان را ترک کردند.
خب ما روزانه 4 تا تمرین داشتم، تقریبا 350 نفر شاگرد داشتم. از این شاگردای ما 70% کم شده و من دلم به خدا نمیشه برونم کلب تمرین تا خاطرم شاگردا که بود تمرین و بچه ها از شوق و دل تمرین میکردن که مسابقه کنن با مدفع و مقصدشان برسن، اما متاسفانه باز میلان بچه ها اکثرش دل سرد شدن تمرین نمیان یا چندی داشت رفتن مسافر شدن طرف ایران رفتن.
بسیاری از ورزشکاران پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 3 سال گذشته این کشور را ترک کردند. واحدالله نشند یکی از این ورزشکاران در مهاجرت در آلمان نیز به ورزش در رشته مبارزات آزاد ادامه داده و تلاش کرده است که با اشتراک در مسابقات به کشورش افتخار کسب کند. آقای نشند شنبه شب 17 سنبله حریفش مکس هاندانژیک از جمهوری چک را در سازمان جهانی اکتاگون در جرمنی شکست داد.
ما در طول 1.5 ماه یا 2 ماه که بود تمرین کردم، آمادگی گرفتم، زحمت کشیدم، نگه باید نتیجهش می گرفتم. ما قلبا تشکری از مردم افغانستان میکنم که همیشه حمایتگر ما بوده و من خاطر من رای از این ادامه میتم و به خاطر مردم خود مبارزه میکنم که تا خوشی و لبخند برشان بیارم.
پیام ها و نظریات شما
جایی هست که باز باقرهی سماز گرفته شاروانه خود بخی زده متوقعی کنم شوان غریبکار سکیان ظلمه گرفتین، مردم قرض میکنه و وا میکنه کنشکی میخره میکنه شیش میخره سکیه که تا شهر دوباره گیرام بزنش مقید میکنه مثل یک چیال گرفته سید میکنه میبره میزنه مردم های چیال گرفته راوی بسر یا هیچ نیزه گره یا افغانستان مردم افغانستان فرزن 10 کیلومتر از کار میکنن و مردم کلی اولاداشون گوشه در خانه خود افسیدن حکومت چند دفعه میلاده شکایت شد کنان میکنن همی حقوق بشر کجا هست مردم بیچاره هستن همیان بشر هستن یا نه سخنگوی شرواز ما کراچی ها رو گم میکنیم دکان جوری کنیم بکنیم فکر نداره که از 1000 یا 500 یک دب پاکت بانجان رومی یا بازرنگ یک چیز نیمان از ما مرد دکان جور میشه نمیم ملل متحد به چیز به خاطر حکومت هاست و به خاطر مردم هم هست از مردم هم دفاع بکنه.
زمانی که ما جای مرکزی وقتی کار میکردیم دادن مدرسه بود یا دو طرفه جاده ها بود کاروبار خوب بود، حالی که از داخل شهر ما را جای دور ما را رایی کرده و اینجا کس کاروبار نمیشه، شهر به خاطر نمی که سبکار است، به خاطر نمی دکاندار است، شهر به خاطر نمی کاروبار است. شهری است که مثلا نه یک کمپانی است، نه یک شرکت است، نه یک جای است که مرکزی است که مردم کار بکنه.
سر سرک بودیم، دمجا کار و بار ما خوب بود. 9 نفر نانخور هستیم، دا آمدیم که دمجا 5 تا نان دولادای خود پیدا کنیم. از اونجا ما رای کرد که ما جای صحیح میتیم، جای هم برادر با ما مناسب نشده، جای صحیح نداد. یعنی جا آمدیم دمیدنیم روی سرک شدیستیم و قیم به خدا بکو که اگر پیشه 5 تا نان ما پیدا نمیتونیم.
پیام شما نظر شماست.
7:30 صبح با وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو سودی. پیش از نشر برنامه ورزش، فشرده خبرها. تیم ملی فوتسال افغانستان در اولین بازیش در جام جهانی فوتسال امروز به مصاف تیم آنگولا می رود. این بازی ساعت 5 عصر به وقت افغانستان در ازبکستان آغاز می شود. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران شدید و جاری شدن سیلاب امروز در 12 ولایت افغانستان هشدار داده است. وزارت دفاع طالبان میگوید که 3 پیلوت از پانتون قوای هوایی و مدافع هوایی این گروه فارغ و 120 نفر به این پانتون جذب شدند. شماری از پیلوتان قوای هوایی حکومت مخلوع افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور در تابستان سال 1400 خورشیدی افغانستان را ترک کردند. محکمه عالی ژاپن فیصله کرد که به یک کودک نوزاد افغان تابعیت آن کشور داده شود. با گزارش خبرگزاری کیودوی ژاپن، پدر و مادر این نوزاد در سال 2022 به ژاپن مهاجر شدند. در نتیجه چپه شدن یک بس مسافربری در ایالت بلوچستان پاکستان روز شنبه دست کم 5 نفر جان باختند و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند و هزاران نفر بار دیگر در شهرهای عمده اسرائیل روز شنبه به جاده ها برآمدند و از حکومت اسرائیل خواستند که رهایی گروگان های باقی مانده را از قید گروه تندروی حماس تضمین کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند.
ویسال برنامه از دل میدان های ورزش هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه استاد عبدالرحمن حمید مسئول عمومی دوپنگ فدراسیون جهانی پرورش اندام برای شما در رابطه با دوپنگ و همچنان جلوگیری از آن برای شما معلومات می‌دهد.
یک گروه از رقاصه ها که در قصری از امپراتوری یونان میخواستن که رقص پایکوبی بکنن، اما به اصطلاح مربی اونا بر از اینا یک نوع نوشابه رو میخورن، اون نوشابه هایی کافین بود.
در قسمت دوم محمد زمانی افغان در رابطه با مسابقات اخیری که در رشته بوکس حرفه‌ای داشت با ایشان مصاحبه انجام شده و ایشان برنامه های آینده خود را در این برنامه با ما شریک ساخته است.
اون مسابقه بعدیم پلان خود ما میدرست ما باید برم در کشور دیگه حداقل بر 2 ماه 3 ماه به خاطر درود 15 روز نمیشه آنم موازی یک مسابقه شد.
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه با پیشگیری از اعتیاد به دوپنگ و راهکارهای جلوگیری از آن برای شما معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با استاد عبدالرحمن حمید مسئول مبارزه با دوپنگ در فدراسیون جهانی پرورش اندام و همچنان داور بین‌المللی ایرشته می‌خواهیم که در مورد خطرات و اضرار دوپنگ و همچنان استفاده از سایر مواد نیروزا که چقدر خطر داره برای ورزشکارا می‌خواهیم که سوالات را ازشان مطرح بسازیم. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام خدمت شما جناب شهزاد صاحب، امیدوارستم که شما صحتمند و سرحال باشین. یک سلام هم خدمت شنونده های خوب و برنامه بیسل تقدیم میکنم. امیدوارستم که از بحث هایی که امروز داریم مستفید شوند و به آگاهی علمی ورزشیشان افزوده شوند.
تشکر. نخستین سوال رو میخوایم در رابطه با این که دوپینگ چی تأثیرات بر سلامت جسمی و روحی و روانی افراد داره، مخصوصا ورزشکارا، اگر توضیحات بتین ممنون میشیم.
بسیار تشکر. دوپینگ در بین ورزشکارا یک پدیده نو نیست. از سالهای 1950 اگر به تاریخچه دوپینگ رجوع بکنیم، این پدیده در بین ورزشکارا معمول شد و بعد آرام آرام در المپیک متوجه شدن که یک تعداد ورزشکارا نسبت به ورزشکارای دیگه عملکرد بسیار خوب از خود نشان میدن و بعد از اینکه آزمایش های خون اینا رو انجام دادن، دیدن که اینا از یک سلسله مواد انرژیزا یا مواد که بر از اینا یک نیروی کاذب گذری یا به اصطلاح موقتی میده استفاده کردن. در کل اون زمان پدیده دوپینگ آشکار شد و دوپینگ در حقیقت یک نوع تاریخی بسیار طولانی مدت داره که در یونان قدیم یک گروه از رقاصه ها که در امو قصری از امو امپراتوری یونان میخواستن که رقص و پایکوبی بکنن، امو به اصطلاح مربی اونا بر از اینا یک نوع نوشابه را میخورن که اون نوشابه هایی کافین بود و بعد اینا باز به یک مقدار انرژی بیشتر میتونستن در اون برنامه رقص و پایکوبی اشتراک بکنن. خود ما بسیار با آشیه نمیریم. حالا دوپینگ در حقیقت استفاده از مواد انرژیزای هست که این مواد برای مقاصد غیر از ورزش استفاده میشه، یعنی به مقاصد طبی و منظور تداوی استفاده میشه. حالا اگر یک ورزشکار متوسل میشه با اینمی مواد و با می شیوه هایی که انرژیش بالاخره بالا میبره، این در حقیقت یک نوع تقلب در ورزش شمرده میشه و در حق او ورزشکار دیگه که از این مواد استفاده نکرده این حق تلفی میشه. حالا شاید برای وطندارا یا شنونده های این سوال مطرح شود که خود چرا اگر همین زیر نظر یک دکتر اگر مصرف شود چی عیب داره؟ به خاطر اینکه اضرار بسیار مهلک و جبران ناپذیر ای در قبال داره. به اون اساس سازمان ایجاد شده به نام سازمان مبارزه با دوپینگ یا وادا یا World Anti-Doping Agency. این سازمان مکلف است که زمینه یک ورزش بدون تقلب و شفاف فراهم بکنند. با سوال دیمده ها شایدی باشه که خواه ازرارش چی است؟ ازرار از ما میتونیم که در چندین بخش خلاصه کنیم. ضرر این مواد انرژیزا یا مواد دوپینگ داره در بدن، به طبق تحقیقات که شده اینا سرطانزا هستند. به خاطر اینکه به اون دوزی که بازم شاید برای بیننده ها سوال مطرح شود خیلی چرا مریضا که وقتی دواها را استفاده میکنن مواجه به سرطان نمیشن، این مواد وقتی که ورزشکارا استفاده میکنن به دوز بسیار بالاتر استفاده میکنن، یعنی عمود مقدار استفاده ازی از مقدار استفاده معمولی میره بالا. وقتی که مقدارش بسیار زیاد میخوان استفاده کنن تا که عمو هدفشان که دریافت انرژی بیشتر است، این سبب میشه که در دراز مدت منجر به بروز سرطان ها در وجود شود. سرطان میتونه که سرطان جگر باشه، سرطان خون میتونه که باشه و حتی بعضی از این دواها که چون ساختمان هورمونی داره منجر به بی‌نظم شدن سیستم هورمونی در بدن میشه که از جمله اقامت جنسی یکی از اضرار بسیار خطرناکی است و کاهش توانایی جنسی است و حتی سرطان های قسمت های تناسلی هم راپور داده شده و بعضی از این دواها چون از طریق گرده ها اطراح میشه مشکلات در گرده ها و عدم کفایه گرده ها و در از مدت فعالیت گرده ها مختل میشه و سبب حتی مرگ ورزشکارا میشه و تا سبب امراض قلبی، سکته های قلبی و بلند رفتن چربی های خون و کلسترول خون شده میتونه و تا سبب سکته های قلبی شده میتونه. در کوتاه مدت این تاثیرات که حالا ما برای شما خدمت شما عرض کردیم اینا تاثیرات دراز مدتش بود، ولی تاثیرات کوتاه مدت هم داره. در قسمت کوتاه مدت تاثیراتی که بالای ورزشکارا بسلا از خود بجا مگذاره این مواد انرژیزا، اینا سبب میشن که ورزشکارا یک مقدار خشن برخورد بکنن در جریان اما رقابت ها و بیشتر همو به اصطلاح عادت حمله ور شدن یا به اصطلاح اگریسیو بودن یا خشن بودن بر از اینا دست میده و سبب بیخوابی یا انسومنیا نزد افراد میشه، سبب دپرشن نزد اینا شده میتونه، سبب افسردگی و حتی سبب منزوی شدن و حتی تمایل به خودکشی حتی در نزد ورزشکارا شده میتونه. و نه تنها در نزد مردان معمول است بلکه در نزد خانم ها هم معمول است که خانم ها هم در ورزش ها از مواد انرژیزا استفاده میکنن که در نزد خانم ها هم تقریبا همه یعنی موضوعات را که گفتم شبیه مردا در خانم ها همه می از راه را داره، ولی در خانم ها در کنار اقامت و این مسائل دیگه که مشکلات جنسی برشان پیش میاد، نازایی یا عدم به اصطلاح توانایی در تولید مثل یا در حمل گرفتن و حتی نزدشون سرطان پستان یا سرطان سینه نزدشون پیدا میشه و حتی بخارهای در لکه های در روی جلدشان به وجود میاد و بخارهای جلدی و حتی سرطان پوست یا مو جلد و در قسمت در بعض خانم ها موی رفتن یا تاس شدن سر و تغییر صدا و خشن شدن صدا، صدایشان از حالت زنانگی تغییر میکنه به شکل یک صدای مردانه و مواجه شدن به شکر. اینا در حقیقت به صورت کلی اگر بگوییم ازرار استفاده از دوپینگ است.
بله جناب استاد، با وجود که خطر مرگ و میر و همچنان مشکلات جدی که شما یاد کردین برای ورزشکارا پیش میاد، اما باز هم ورزشکارا مایل هستند در رشته‌های مختلف از جمله اتلتیک یا پرورش اندام یا ویت لیفتینگ یا وزنه‌برداری و سایر رشته‌هایی که قدرت بدن دش اهمیت داره، چرا ورزشکارا زیاد علاقه‌مند هستند با وجود از اینکه از طرف کمیته بین المللی المپیک چیتنگ یا همو مورد بحثی که هسته که بدون یعنی حق به حقدار نمیرسه، به اون خاطر المپیک جهانی ایران ممنوع ساخته، با آن هم ورزشکارا رسک قبول میکنن و این کار انجام میتن، دلیلش چی است؟
ایران میتونیم که در دو بود بحث بگیریم. بحث اول عدم آگاهی است، یعنی ممکن همون ورزشکار آگاهی نداشته باشه از پیامدهای دوپینگ و میایه و متوسل میشه به استفاده از این مواد انرژیزا. یعنی یکی را ما میتونیم عدم آگاهی بگیم، یعنی در اون حد که ورزشکار باید آگاهی داشته باشه از اضرار دوپینگ آگاهی نداره و میایه بدون از اینکه از پیامدهایش باخبر باشه به شکل ناآگاهانه میایه و متوسل میشه با دوپینگ. یکی بود دیگهشی است که ورزشکار اضرارش میدانه ولی یک گروه از افرادی که اونا استفاده جو هستن اونا میان ورزشکار اغوا میکنن یا به شکل ورزشکار طور فریب میتن که این مواد انرژیزا یا این دوپینگ وقتی خود استفاده میکنی ما طریقه های از این را برات نشان میدیم که چطور این اضرارش از وجودت برطرف شود و ورزشکار در حقیقت بازم به دلیل از اینکه از راه رشه اوقدر زیاد جدی نمیگیره فکر میکنه با همون شیوه هایی که او مربیش یا مفرد که ایره تشویق میکنه و ترغیب میکنه با دوپینگ میگه که این طریقه ها یا این راه هایی را که ما برات میگم این ضرر مواد دوپینگی را در وجود کم میسازن یا حتی به گونه اونا را فریب میتن اینا، چون اونا میخوان مثلا یک مربی هست میخواد در بدل یک مقدار پول یک ورزشکار آموزش بده و میبینه که ورزشکار به اون شکل که وعده کرده آموزش درست داده نمیتونه، اون رو تشویق میکنه به نحوی که از مواد انرژیزا استفاده بکنه و باز بعدش برش میگه که ما در کناری که توی مواد استفاده میکنیم من مواد دیگه را دارم که این مواد در حقیقت او تاثیرات مواد دوپینگ به اصطلاح کاور میکنه یا به اصطلاح تحت پوشش قرار میده. اما سازمان مبارزه با دوپینگ یا سازمان وادا اینا این مراحل هم پیش بینی کرده و حتی او موادی که یا او دواهایی که این دواها را تاثیراتش به اصطلاح خنسا میسازه او دوا را شامل دوپینگ ساخته. بنابراین راه گریز وجود نداره. زمانی که یک ورزشکار به هر دلیل یا آگاهانه یا ناآگاهانه یا اغوا شده یا فریب داده شده به دوپینگ متوسل میشه و بعدش با مواد دیگه که به اصطلاح این مواد دوپینگی رو میخواین که شستشو کنن یا از وجودشان برطرف کنن و او رجوع میکنه، در هر دو حالت در آزمایش دوپینگی که نزدش انجام میشه شناسایی میشه و متاسفانه که پیامدش بسیار ناگوار است و هم ورزشکار هم اون مقامی که قرار است باید بدست بره او را از دست میده و هم جایگاه خودش به اونان یک ورزشکاری که با تقلب متوسل نشده و بازی جوان مردانه را انجام داده او را هم از دست میده که متاسفانه پیامدش بسیار ناگوار است.
وادا یک سیستم را به خاطر گرفتن ادرار ورزشکارا بعد از اینکه در المپیک و سایر مسابقات مهم مسابقه میکنن ادرارشان تا حدود 10 سال نگهداری میکنن در لابراتوارها و همین باعث میشه که امو تاثیرات جسمی ورزشکارا در طول سالیان متمادی تحت نظر داشته باشن، یعنی یک از لحاظ فیزیولوژی ورزشی تعداد حرکات ورزشکارا و همچنان انرژی و قدرت ورزشکار در ادرارش و موادی که در ادرارش هست مورد معاینه قرار میگیره و هر سال در جریان مسابقات ورزشی امکان داره که او کنترل شوه و همچنان همین خود دوپینگ میتونه تاثیرات دائمی در بدن ورزشکار داشته باشه و کلا در این مورد اگر بحث داشته باشیم که چقدر وادا تانسته که باعث کندی روند استفاده از مواد نیروزا که غیر مجاز است برای ورزشکاران شده.
سازمان ورزش با دوپینگ یا World Anti-Doping Agency هم سازمان وادا مکلف است که هر سال لیست مواد غیر مجاز در شروع سال یا در همون جنوری که سال جدید میلادی هست ایره نشر بکنه و از طریق وبسایت خود و بالاخره از طریق المپیک جهانی و المپیک های قاره‌ای که آسیا هم المپیک آسیایی و المپیک اروپایی و المپیک سایر قاره ها اینا را به اصطلاح اعلام بکنه و یک سازمان دیگه هم هست به نام ITA یا International Testing Agency که هم در تبانی با سازمان وادا فعالیت میکنه اونا هم لیست داروها و میتودهای غیر مجاز اعلام میکنن اما این متاسفانه هنوز هم بسنده نیست و با وجود که شما بیشتر اشاره کردین که سازمان مبارزه با دوپینگ جهانی در لابراتوری که به اصطلاح اتستد هست یا مورد قبول یعنی مورد اعتماد وادا هست با اونا قرارداد بسته میکنه و سمپل ها یا نمونه های ادرار و حتی نمونه های خون ورزشکارا را برای سالیان متمادی نگهداری میکنه، در کناری که سازمان وادا این کار را انجام میده یک گروه از پژوهشگرا یا تحقیق محققا هم هست، اونا اکثرشان محققای رشته های علوم طبی هستند، اینا سالانه کار میکنن و از همه مواد سمپل هایی که در لابراتوارها وجود داره و از نمونه هایی که از رویدادهای مختلف و این به اصطلاح اطلاعات مورد تحقیق و مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدن و راهکارهای مناسب برای اینا باز مطرح میکنن که چه راهکاری را باید ما روی دست بگیریم تا این که بتونیم در روند مبارزه با دوپینگ ما به اصطلاح موفقانه عمل بکنیم. اما این فقط با خود سازمان وادا نمیشه که کنترل بکنه، سازمان های مختلفه که در هر کشور وجود داره اونا مکلف هستن، در هر کشور یک المپیک وجود داره، مثلا در افغانستان کمیته ملی المپیک ما داریم یا در ایران یا در پاکستان کمیته ملی المپیک است، اینا هر کدامشان باید در تشکیلشان یک کمیسیون مبارزه با دوپینگ داشته باشن تا این کمیسیون در هماهنگی با سازمان مبارزه با دوپینگ و در هماهنگی با سازمان‌های منطقوی قاره‌ای که در هر قاره هم یک کمیته مبارزه با دوپینگ وجود داره در هماهنگی از اینا باید عمل بکنن، یعنی یک فعالیت گسترده را میخواه و یک فعالیت گسترده را نیازمند هست که با اساس اون فعالیت گسترده همه نهادها باید به شکل هماهنگ دست به دست هم بدن و در برابر این پدیده که متاسفانه برای ورزش صدمه میزنه و امور روحیه پلی ترو یا مثلا بازی جوان مردانه را از ورزشکارا میگیره و حق به حقدار نمیرسانه در برابر از این باید مبارزه صورت میگیره. ولی من بازم تاکید میکنم فقط با سازمان مبارزه با دوپینگ نمیشه که ما مبارزی با علیه دوپنگ تحقق ببخشیم، یعنی سازمان های دیگه هم وجود دارن که اونا هم مکلف هستن که باید در هماهنگی با سازمان وادا در برابر این پدیده باید مبارزه بکنن تا این که بتانن موفق شون و این پدیده را در حد به صفر کاهش بتن و شاهد روزی باشیم که هیچ ورزشکار به این پدیده شوم رو نیاره و شاهد ورزش شفاف جوان مردانه و واقعی باشیم.
از اینکه به برنامه ویسل رادیو آزادی وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
زنده و سلامت باشین. خداحافظ و ناصر شما.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
محمد زکریای زمانی را در برنامه با خود داریم. ایشان چند پیش در شهر مسکو روسیه در برابر حریف روسیش در بخش بوکس حرفه‌ای رقابت داشت و میخواییم که جزئیات بیشتر را ازش بپرسیم که مسابقات چطور بود، سطح مسابقات چطور بود و برنامه بعدی این ورزشکار خوب بوکس حرفه‌ای افغانستان چی است. زمانی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل. اگر توضیحات بدین که چند پیش شما مسابقه داشتین در مسکو و روسیه و مسابقه را واگذار کردین، اگر چی امیدواری های وجود داشت که شما برنده شوین، اگر توضیحات بدین خوشحال میشیم. تشکر.
سلام تازه عزیز، خدمت شما و خدمت تمام شنونده های عزیزتان. دقیقا ما در تاریخ تقریبا دو هفته پیش ما مسابقه داشتیم در کشور روسیه شهر مسکو که حریف ما نفر سوم روسیه بود، نفر 59 جهان بود، 22 گل داشت، 2 باخت و 1 مساوی، بچه قوی بود. خب ما روی بالا رفته بودیم، جز ما که بودیم مسابقه خدا برنده شم، مسابقه بالای کارمند نیما آسیایی و اروپایی بود. مسابقه درم برگزار شده به دوازده 64 کیلوگرم که متاسفانه ما نتونستیم برنده مسابقه بشم و مسابقه رو برگزار کردم با امیدی که انشاءالله دفعه بعدی بتونیم نتیجه بگیریم.
فعلا رنکینگش تقویت شده و فعلا نفر دوم روسیه است و 41 جهان است و شما هم
پیشنی کردم و مسابقه کنم نفر 59 جهان بود و نفر سوم روسیه بود. بازی که مسابقه که ما برنده شد باز ما هم در رنکینگ تغییرات آمد و در رنکینگ از دوم امتیاز که ما داشتیم رو گرفت، نفر 40 جهان شد و نفر دوم روسیه شد و ما که نفر 115 جهان بودن نفر 212 جهان شد.
شما در مسابقه پیش از این ابراهیم چبان را شکست دادین در تایلند و همچنان در برابر چندین ورزشکار در کشور تایلند پیروز شدین. مسابقه زیاد شما در تایلند بوده، سه مسابقه اولتان در هند بوده و اولین بار است که خارج از هند و تایلند مسابقه کردین. برنامه های بعدی شما به خاطر ای که رنکینگتان تقویت ببخشی بیادر که موبایل هستید
شادو زیاد قسمی خودتان دفتین. ما جاتن سفرهای ما به تایلند و به هندوستان بود و فیلن که من نظر بایی که ریکاردهای یک ورزشکار بالا میره رنکینگش خوبتر میشه، با درخواست ها آمده میره از یک کشوران برش بخطر مسابقه. همین درخواست برای ما از روسیه آمده بود. خب نظر بایی که ریکارد و رنکینگ حریف ما بسیار که متفاوت داشت، تقریبا 3 برابر ما بود، بردشم با رنکینگشم بسیار بالا بود و روس بود دیگه. روس از دوران پرکاراتای جهان هستن، خود دارم میفهمیم در موردش از مقایدتر معلومات داریم که روس ها در هر رشته قرمانی خواهد اقتصاد جهان دارن. ما باید به نظر خودم باید یک کشور دیگه میرفتم، حداقل به 3 ماه 6 ماه تمرین میکردم زیر یک ترنر تدرادر یک ترنر با مجلسه بازده بود. من با مجلسه هم سبخه میکردم. خب ما یادتا تمرین خود افغانستان کردم، فقط 20 روسیه رفته بودم مختلف تمرین، بعد از اون بازم بهش سابقه کردم دیگه. از خاطر وقتی رنکینگ بالا میره، ریکاردان بالا میره، حریفان خواهی میشه، باید سر تمرین من بالا بره که متاسم من در افغانستان سر تمرین بوکس به اصده نیست که من به جهان خود برکاردان جهان خودم مقایسه کنیم.
به می خاطر به خاطر ای که شما استعداد خوب در بوکس دارین و دستاوردهای بسیار خوب داشتین، قرار بود در دنمارک شما مسابقه داشته باشین، او برنامه چطور شد؟
بله متاسفانه که بدبختی در میجاست که ما دنمارک هم دعوتنامه برای ما آمده بود، رسمی دعوتنامه بود. ما تقریبا $1,000 به خاطر ویزه پاکستان دادیم که رفتیم، ویزه پاکستان گرفتیم و انترویو کشور دنمارک دادیم. اما متاسفانه که بعد از 45 روز تقریبا منتظرم بودیم، 3 دفعه ما پاکستان رفتم پس آمدم، اما متاسفانه که ما نتونستیم ویزه دنمارک بگیریم.
به خاطر حل این مشکل راه حل چی میتونه باشه؟
راه حل فکر کنم که دیگه به خاطر ویزای اروپایی در عموم
فعلا افغانستان در شرایطی است که تصویر شرایط باشه که ما رو ویزا نمیدن. ما رسما از طرف یک کمپانی بوکس دنمارکی دعوت شده بودم که تمام ضمانت ما رو کرده بودن و تمام مصارف هم با عهده گرفته بودن. خب نمیفهم چرا بر ما ویزا نه.
خیلی خوب. و برنامه که برای مسابقه بعدی داری چی است؟ کجا است؟
البته شاید دوست داریم مسابقه من خلاص شد. ما در روز بعدش ما با برادر مسابقه افغان آمدیم افغانستان. یک هفته بعدش از طرف از این کمپانی باز برای ما یک مسابقه پیشنهاد شد که یک بچه هست 11 برد داره، یک باخت داره، یک مساوی داره. این باختش هم برادر علیف ما است. خب این بچه هم روس است، قوی بچه است و مسابقه چی به پنج روز بعد است. اما ما نخواستیم که مسابقه رو بگیریم به خاطر این سال ما زیاد مسابقه کردم. گفتم یک چند مسابقه میگیرم باز بخیر دوباره شروع میکرد.
بله دیگه، در این سال شما 3 مسابقه کردین؟
4 مسابقه داریم.
یکیش البته
ثبت است. مسابقه.
بله بله، خیلی خوب. و تمرین ها فعلا در کابل ادامه داره؟
بله فعلا خوب وقت گرفتیم از زمین خود شروع نکردیم. خب انشالله دوباره در کابل در زمین خود شروع میکرم. خب بخاطر مسابقه بعدیم پلان خود ما میدار است ما باید برم در کشور دیگه حداقل بر 2 ماه 3 ماه بخاطر در روز 15 روز نمیشه حالا ممازی یک مسابقه شو. بعد 2 ماه 3 ماه کوشش دارم که یک ارتباط خوب پیدا کنم برم یا ازبکستان یا قزاقستان یا روسیه که بوکس سطح بالاش داری کارزا بالاش داری حریفا قوی شده دیگه نمیشه که ما در افغانستان در شمالگی بگیریم مگر باز نتیجه نمیتیم و اما نمایندگی خوب از کشور نمیتیم از اکر خوب از کش مسابقه نکنیم.
اوکی، تشکر از اینکه وقت دادین. با امید موفقیت های بیشتر شما.
تشکر از خودم شهداد عزیز که میشه حمایت کرد.
سلامت باشه.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
پیشگیری از اعتیاد به دوپنگ و راهکارهای جلوگیری از آن. اعتیاد به دوپنگ یعنی مصرف مداوم و غیرقانونی موادها و دواهای ممنوعه برای بهبود عملکرد ورزشی یکی از چالش‌های جدی در دنیای ورزش است. پیشگیری از این پدیده نیازمند توجه به عوامل مختلف مانند آموزش، حمایت‌های روانی و قوانین سختگیرانه است. اولین گام در جلوگیری از اعتیاد به دوپنگ آگاهی رسانه‌ای به ورزشکاران در این مورد است. آموزش‌های جامعه در سطوح مختلف ورزشی به ویژه برای جوانان و تازه واردان به دنیای ورزش حرفه‌ای باید به گونه‌ای باشد که آنان از همان ابتدا نسبت به عواقب ناگوار دوپنگ آگاه شوند. یکی از روش‌های مؤثر در پیشگیری از اعتیاد به دوپنگ تقویت حمایت‌های روانی و اجتماعی برای ورزشکاران است. بسیاری از ورزشکارانی که به دوپنگ رو می‌آورند به دلیل فشارهای ناشی از رقابت‌های شدید، انتظارات بالا و ترس از شکست به این مسیر کشیده می‌شوند. وجود مشاوران ورزشی، روانشناسان ورزشی و حتی مربیان که از نظر اخلاقی متعهد به سلامت ورزشکاران هستند می‌توانند نقش بسزایی در این مورد داشته باشند و آنان فشارهای روانی ورزشکاران را می توانند کاهش دهند و از این گرایش آنان با استفاده از مواد ممنوعه جلوگیری می شوند. بر علاوه سازمان های ورزشی باید سیستم های نظارتی قوی و تست های منظم دوپنگ را اجرا کنند. نهادهای بین المللی مانند وادا با تنظیم قوانین سخت گیرانه و اجرای آزمایش های ناگهانی و دقیق نقش مهم در جلوگیری از شیوع دوپنگ ایفا می کنند. همچنین تحمیل مجازات های سنگین برای تخلف از قوانین دوپنگ از جمله محرومیت های طولانی مدت از مسابقات می تواند عامل بازدارنده برای ورزشکاران باشد که به فکر استفاده از این مواد هستند. در نهایت ترکیب از آموزش، پشتیبانی روانی و نظارت قانونی می تواند به پیشگیری از اعتیاد به دوپنگ و ترویج ورزش پاک کمک کند.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار شما.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. موسیقی.